بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر برادران و خواهران عزیز، و خیلی خوشحالیم که در این جلسه در این موعد در خدمت عزیزان هستیم. عرض شود به حضورتون که اگه خاطر شریف عزیزان باشه، در جلسات قبل بنای ما این بود که همزمان جلسمون انشاءالله به بعد از ظهر در واقع منتقل بشه، که الحمدلله این اتفاق افتاد، و اضافه بر اون انشاءالله از این جلسه که جلسه 11 هست در اعداد جلسات قبلی ما، بعضی از برنامه ها رو انشاءالله در اسنا امیدواریم موفق باشیم انجام بدیم. من جمله حالا موضوعی که شروع میکنیم امروز بی ارتباط با همون نیست، اگر زمان بندی جلسمون کمک کنه و اون عزیزان هم امکانش باشه براشون، وعده کرده بودیم که از زوجهای موفق دعوت کنیم که انشاءالله دقایقی از زمان رو، البته این جلسه امکان هماهنگی رخ نداد، احتمالاً در جلسات بعدی انشاءالله، و دقایقی به گفتگو بچینیم با اون عزیزان که انشاءالله این مسئله محقق بشه. این به عنوان یه نکته‌ای که انشاءالله در جلسات آینده اتفاق میفته و از او استفاده کنیم. نکته دیگری که من امروز بعد از عزیزان قبل از ظهر چند نفر دوستان اتفاقی خدمتشون بودیم، جایی مطلب رو مطرح کردن، پیشنهادی بود برای یه زمانی برای گفتگو یا اصطلاحاً اظهار نظر. البته اون عزیزان پیشنهادشون برای گفتگو در ارتباط با به اصطلاح مسائل ازدواج بود، بیرا هم نبود البته، حالا من یه جملهشون میگم که به بحث امروزمون برسیم. بیشتر گله‌مند بودن از فضای عمومی فرهنگی حاکم بر خانواده های محترم، هم در شیوه همسرگزینی برای پسرهای محترمشون و هم در شیوه برخورد با خواستگارها از هر دو جنبه. حالا این هم البته یه بابیست، یه بحثیست، میشه در برش صحبت کرد، نمیدونم چطوری میشه این رو جادت، ولی انقدر این عزیزان با اصرار و الها درخواست شدید این رو مطرح میکردن، رو گفتم با دوستان مطرح بکنم حتی اقل که اصل مطلب رو در جریان باشن. اگر در واقع تمایلی نسبت به این مسئله بود، اون رو هم به یه شکلی ما در مباحثمون جا بدیم انشاءالله. البته یه تشکری هم از جلسات قبل از قلم افتاده بود، هرچند خیلی فاصله افتاده، ولی از آقای فرخی باید تشکر میکردم تو حرفام که از قلم افتاده بود، به خاطر اون لطفی که کردن، روز و محبت کردن، وسیله نقلیش نوردن، و خیلی متشکر. اون اداد تشکرها از قلم افتاده بود، از همه عزیزانی هم که لطف کردن، هم تشریف بولن تو اون اردو، هم زحمت کشیدن، خب پیشا پیش هم تشکر کرده بودیم. اما صحبت امروز ما، عنوانی که خدمتتون عرض میکنیم با یه مقدمه، این که کلید حل مسائل همسران گفتگوه. ما از اینجا میخوایم شروع کنیم، یعنی در واقع یکی از، باید بگیم شاکلید، باید بگیم کلید طلایی برای حل مسائل همسران، مسئله گفتگوه. چرا این رو میگیم؟ میگیم ببخشید آقا، این که یه چیز بدیهیه. اتفاقا خیلی هم بدیهی نیست، چون اتفاقا وقتی همسران بعضن پیش میاد، مثلا یه بگو مگوی، یه کدورتی، یه کم اوقات تلخی چیزی پیش میاد، نوعا روششون برای حل مسئله چیه؟ قهر کردن. آفرین، دقیقا برخلافه. پس خیلی هم بس بدیهی نیست، در ظاهر بدیهیه، اما در عمل بدیهی نیست. یعنی در عمل همسران تا مسئله پیش میاد، تا یه کدورتی، تا یه گله‌گذاری و حد انواع و اقسام پیش میاد، تقریبا میشه گفت بسیاری از اوقات از هر روشی استفاده میکنن برای ابراز ناراحتیشون به جز گفتگو، در حالی که تمام روش ها برای حل کدورت میان همسران معمولا روش های شکست خورده است به جز گفتگو. پس معلوم میشه گفتگو و صحبت کردن و از زبان و مکالمه استفاده کردن واقعا یک شاه کلید طلایی اصطلاحاً برای حل اون مواردی که پیش میاد و احیانا کدورت هایی که پیش میاد. پس مسئله گفتگو، حالا ما تو این تعریفی که من کردم از گفتگو و کاربردی گفتم، من کاربرد حد اقلیش رو عرض کردم، کاربرد حد اکثریش هم همینه. کاربرد، پس گفتیم کاربرد حد اقلی گفتگو برای حل کدورت ها یا برای رفع کدورت ها، این کارکرد اول گفتگوه. کارکرد حد اکثریش چیه؟ کارکرد حد اکثری گفتگو برای ایجاد عشق در زندگیه، برای ایجاد شور در زندگیه، برای ایجاد دلدادگی و دلبرانه کردن زندگیه، برای عاشقانه تر کردن زندگیه. پس باز از هر جنبه‌ای به گفتگو نگاه بکنیم، گفتگو یکی از این کلیدهای فوق‌العاده است در روابط همسران. لذا همسران هر چه بتونن وقت بذارن سر مسئله گفتگو، کم وقت نذاشتن، یعنی چه زمانی که میخوان صرف کنن برای صحبت کردن و چه زمانی که صرف کنن سر قوی کردن مهارت گفتگوشون که ما از چه روش‌هایی استفاده کنیم. خب حالا به اصطلاح ما از همینجا میخوایم شروع کنیم. عوامل مختلفی تأثیر دارن روی گفتگو، پس عنوان بحث ما میشه عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگوی همسران. عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگوی همسران. آقا من از این آب بخورم، مال امروز، مال دو هفته پیش نباشه، قبل از گرد و خاک دیگه، بایی ما رفتیم یه جای دیگه یادمون باشه. عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگوی همسران. یک، عامل اول توجه در گفتگوه. توجه در گفتگو یعنی چی؟ چون عزیزان ارتباط گفتگوی یک ارتباط دو طرف است. مثلا همین الان که بنده با شما دارم صحبت میکنم، خب به ظاهر بنده دارم صحبت میکنم، ظاهر کار اینه، اما در باطن شما دارید حرف میزنید. چطوری؟ چشمای شما، نگاه های شما. لذا من معمولا در جاهایی که میریم خدمت عزیزان صحبت میکنیم، تو این جلسات اینطوری و جلسات های طوری دیگه، ضمن که حالا پایبند هستیم به زمانی یا نه، اینکه کی تموم بشه و نشه، من یه علامتی رو همیشه رصد میکنم، اونم علامت نگاه های مخاطبانه. وقتی نگاه های مخاطبا دیگه اصطلاحاً اخماشون تو هم رفت، اصطلاحاً دیگه تونتون نگاه ساعتاشون کردن، دیگه خیلی بیش از اندازه تو صندلی جا به جا شدن، یواش یواش پچپچه ها شروع شد و امثاله ها، معلوم میشه دیگه ظرفیت مخاطب چی شده؟ تموم شده. یعنی مخاطب داره با این کاراش با ما حرف میزنه. پس ارتباط حتی در سخنرانی ها رو من میگم، چه برسه ارتباط دو طرفه همسران. آفرین، واقعا واقعا هم همینه. جایی که آدم میره احیانا میبینه مثلا مستمع خسته است، مستمع حال نداره، به طور طبیعی گویندم حال صحبت نداره، یا حالا اون شعر به اینجا مرتبط نیست، حالا شعر گفتید ما با شعر جواب بدیم، گفتش که کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. به این معنا که البته ناظر به خود گوینده است که بله، مستمع قطعا صاحب سخن رو میتونه تشویق بکنه که بله من پیگیر هستم، من مستمع هستم، من دارم میشنوم. به هر حال خواستم بگم توجه تو گفتگو خیلی مهمه. شاید بگین توجه از چه طرقی رخ میده؟ ما از چه طرقی متوجه میشیم طرف توجه داره؟ اینطوری بگیم بهتره. این راه‌های کشف توجه، یا از این ور بگیم راه‌های ابراز توجه، هر دوتاش درسته. چه بگیم راه‌های ابراز توجه در گفتگو، چه بگیم راه‌های کشف توجه در گفتگو. یک، اینکه در گفتگو وقتی طرف صحبت میکنه لابلای صحبتاش ما تأیید که میکنه تأیید کنیم، رد که میکنه چیکار کنیم؟ رد کنیم. این کاملا معلومه داره گوش میده. مثل بعضی آقایون هست مثلا خانمشون داره صحبت میکنه اینو مشغول موبایلن، بعد میگه بله گوشم با توه، بله دقیقاً، حالا داره کانال رو عوض میکنه، داره پیام جدیدشو میده، داره کارشو انجام، بله گوشم با تو، کاملا گوشم با شماست، دقیقاً میدونم چی میگه، دقیقاً میدونم، اصلا نمیدونم من چی میگم. گوشت با من هست، نه اینکه گوشت با من نیست، اما دلت با من نیست. مشکل اینجاست، گوش در واقع ظاهری شما با بنده هست، ولی دلت مثلا جایست به دوست دارم همکارت هست، چون دارم کاری داری انجام میدی، کار بانکی داری انجام میدی، دلت اونجاست داری اون کار انجام میدی. در حالی که وقتی من دارم گوش میدم به حرف کسی با دل و جان در واقع گوش میدیم، تمام عیار گوش میدیم. پس یکی از علامت ها یا عرض کردیم یکی از روش هایی که ما کشف کنیم یا متوجه بشیم گفت توجه هست، تأیید یا رد کردنه. علامت دوم که خیلی ساده است، ممکنه کسی تایید رد نکنه، سر تکون دادن. تکون دادن سر، من در طرف صحبت میکنه حالا نمیخواد طرف تون تون صحبت بکنه، بله همین درسته، مثلا با تکون دادن سر طرف متوجه میشه بله من دارم کاملا گوش میکنم و واقعا اثر گذاره. یعنی بعضی وقت پیش اومده، برای خودم پیش اومده یکی دوبار، خیلی کم پیش میاد، حالا شاید به پست ما بر نخورده، ولی یکی دوبارش لااقل من این به خاطر دارم که مثلا یک کلاسی بود، شاید زمان برگزاری کلاس هم مناسب نبود، مثلا فرق کنید اول صبح 7:30 مثلا 7:30 صبح، بعد این دانشجو بندگان خدا تازه از خواب بیدار شده و حالا اکثرا صبح نخورده، من این صحبت میکردم، بعد تو لابلای حرفم سوال میپرسیدم، سوالای خیلی نرم، نه سوالای مثلا کی جواب بده اینا، بعدم هیچ همینطوری کلاس همینطوری قشنگ مستقیم دارن نگاه میکنن، بعد من فهمیدم گوش نمیدن اینا، اینا با چشم باز دارن چرت میزنن. یعنی پیش میاد، نمیدونم امتحان کردید یا نه، خیلی خواب شیرینی هم هست اتفاقا، خیلی میچسبه. آدم گاهی اوقات با چشم باز میتونه چرت خوبی بزنه، یه 10 دقیقه چرت خوب بزنه. و اینا بعد که یه سر و صدایی در کلاس کردیم، یه چیزی رو تکون دادیم، میز و فلانی رو، مثل اینکه طرف خواب بیدار بشه، آ چی شد، کجاست، چه اتفاقی افتاد، هیچ جایی نرید، ما سر کلاس هستیم داریم صحبت میکنیم. یعنی انقدر عجیب بود براشون. خواستم بگم از سر تکون دادن ها آدم متوجه میشه بله طرف همراه شما هست، داره همراهی میکنه. لذا یکی از علامت های مهم برای کشف یا ابراز تأیید و توجه در گفتگو تکون دادن سر. عامل سوم یا راه سوم، نگاه کردن با تمام جهت صورت و اندام به تمام جهت و صورت گفتگو کننده است. این هم خیلی مهمه. مثلا فکر کنید کسی بخواد گفتگو کنه، نگاه او به سمت چپ باشه، ما نگاه اون به سمت راست باشه، یا زاویه‌ای که ما در مقابل هم قرار میگیریم زاویه متفاوتی است. ما اونجا به ندرت میتونیم در واقع کشف کنیم که او چقدر با ما همراهی میکنه و چقدر داره توجه میکنه. عامل چهارم کشف توجه یا ابراز توجه در گفتگو پرسشه. پرسش یعنی چی؟ پرسش یعنی این که بله در لابلای حرفاش یه سؤالی در خصوص موضوع مطلبش بپرسیم ازش. این فوق‌العاده است برای کسی که داره حرف میزنه. مثلا فرض کنید، حالا مثال من شاید مثال خیلی چیزی نباشه، مثلا همسری داره صحبت میکنه، نمیدونم رو پیش میاد یا نه، مثلا خانم رفته خرید، حالا این موضوع بیشتر برای آقایون بیشتر رخ میده، معمولش اینه، میاد گلایه معمولا نوعا اکثر خانم ها نوعا مثلا همین مسئله از آقایون معمولا، به اصطلاح مثلا خانم رفته خرید و داره با آب و تاب یک لباسی رو که حالا تهیه کرده برای آقا توضیح میده که بله این لباس رو پوشیده خانم، بعد میگه چطوری است و اینا. یه وقتی من آقا میتونم همینطوری به اصطلاح مستقیم نگاه کنم، بله خیلی خوب. اولین سوال و مهمترین سوالی که آقای میپرسن چیه؟ قیمتش چقدره؟ یعنی دردناکترین سوالی که در روی کره زمین برای آقا و پیش میاد اینه که این چه قیمتی است. البته گفتگو ادامه پیدا میکنه، اما در این باب خب نمیشد ارزون در بخریم مثلا. چقدر تفصیل گوش تخفیف میگرفتی مثلا. این گفتگو خوبی است البته، ولی گفتگوی حالا شروع کنم خوب واقعا خوب نیست واقعا، چون دیگه حالا تهیه شده این لباس. وقتی لباس تهیه میشه دیگه حالا زدن تو ذوق همسر، چون خانم ها دوست ندارن واقعا لباسی رو تن کنن که آقا حالا با یه اخمی لباس تایید کرده. خانم معمولا دوست داره هر لباسی رو تن میکنه آقا با شوق به اون لباس نگاه کنه، یعنی با این شوق که هیچ نقطه منفی در این لباس نیست، حتی قیمت. اتفاقا آقایون زرنگ آقایونی هستن که جاهایی که خیلی هم قیمت لباس دیگه خریده، دیگه آبی که به جور رفته دیگه، حالا آدم بنشینه دسته های عزاداری بیاره بیرون و تبل و دهل بزنه و سینه و زنجیر بزنن که چرا این لباس تهیه شده، کار تموم شده دیگه، فاجعه اتفاق افتاده. اتفاقا این آقای دانا آقاییست که بگید آن اتفاقا نقاطشون خیلی مناسبه، اتفاقا دلخوش کنکی اصطلاحاً یه دلخوشی حقیقی به خانوم میده. بله؟ نه این کار نمیکنن خانوم ها، یعنی یه طوری بیان میکنه که به اصطلاح نه قیمتش مثلا مناسب و اینها، به این معنا که دیگه کار اتفاق افتاده. ولی حالا برای اینکه اون اتفاقی که شما به درستی اشاره کردید میگه دفعه بعد اون گره گرونتر بخره، مثلا پیشنهاد آقا این باشه که بر دفعات بعدی عرض میکنم خیلی دوست دارم توی خرید با شما همراهی کنم، مثلا هرچند این آقایون هیچ‌وقت به جون نمیخرن، حاضرن 10 برابر قیمت خانم گرونتر بخره، اما 2 ساعت و نیم معطل نشن برای خرید یه جوراب در مثلا 55 تا مثلا پاساژ که اون یه جوراب خریده بشه، که قبلا توضیحشو گفته بودم خدمت آقایون و خانم ها، یادتون میاد گفتیم علت این که این خریدا طول میکشه، مثلا حتی یه جوراب مامانای جوراب خیلی تخصصیه دیگه، ولی یک کفش خانم میخواد بخره، آقا بخواد یک کفش بخره توی هم مغازه دوم میخره دیگه، فوقش مغازه سوم، یعنی خیلی آقا اگه طول بکشه تو مغازه سوم کفشش رو تهیه میکنه، معمولا مغازه اول دوم میخره میره. چرا؟ چون آقا کفش رو نگاه میکنه، معمولا آقا این که میخوان کفش بخرن یا لباس بخرن همون لباس نگاه، مثلا اگه نگاه رنگش بکنن احتمالاً بیشتر نگاه قیمتش میکنن و اندازش، این که مثلا تنگو مثلا چی نباشه، ترش نباشه و قیمتش مناسب باشه. اما یه خانم که لباس میخره در آن باید نگاه چند تا چیز میکنه، اولا نگاه کیفیتش، دوما نگاه رنگش، سوما نگاه اندازش، چهارما نگاه قیمتش و مهمتر از یا مدلش، و پنجم و مهمتر از همه این که اون لباسی که تهیه میکنه او رو با 50 تا پیرنی که تو خونه داره چک میکنه، دست میکنه اصطلاحا و چکش میکنه که در واقع آیا این کفشی که من خریدم با اون مانتوی که الان توی اتاق آویزونه چشماش هم ممکنه ببنده وقتی میبوشم به هم میاد یا نمیاد، یا با کیفش یا با قاب موبایلش، یعنی همه رو میخواد با هم. خب این زمان میبره واقعا، لذا آقایون معمولا تحمل این زمان رو ندارن و به همین خاطر آقایون عذاب‌آورترین لحظه براشون رفتن برای خرید به اتفاق همسره و سعی میکنن به هر کیفیتی از این صحنه حضور به هم نرسانن در این جلسات در واقع. خب به هر حال این رو از باب توجه عرض کردم و پرسیدن سوالات رو داشتم میگفتم، سوالات مرتبط با موضوع که به اصطلاح مثلا همین لباسی که خریده، این مثلا سوال خیلی خوشاینده، شاید یه آقایی بخواد دل خانومش رو غرق شادی کنه وقتی که خانومش لباس خریده با پرسش همین سوال. مثلا قبل ممکنه خودش خانم اینگار هزار بار کرده تو ذهنش، البته اما آقا این کارو بکنه. مثلا وقتی خانم مانتو آورده تو خونه، بگید لطفا این مانتو رو برو با اون یکی مثلا کفشت هم بپوش، اونو با اون یکی چی بپوش، اونو با اون یکی روسری بپوش، نه اون یکی هم بیار. اینا همراهی کردن هست. یعنی شاید شورانگیزترین لحظه برای یه خانم این لحظه است که این 4-5 قدم جلوتر داره میره و چقدر همراهی میکنه، چقدر توجه، کلمه توجه داریم استفاده میکنیم، چقدر توجه داره. پس میشه از این روش ها که خدمتتون عرض کردیم استفاده کرد برای توجه. خب عرض شد به حضورتون که نکته دوم، پس ما نکته اول رو فعلا گفتیم. نکته اول چی بود؟ نکته اول ما توجه بود. در مورد توجه 4 مسئله رو مطرح کردیم که ارائه شد خدمتتون. نکته دوم در گفتگو و کیفیت گفتگو یا عامل مؤثر بر کیفیت گفتگو، زمان مناسبه. خیلی مهمه که ما برای بیان به اصطلاح مطالبمون، حالا هر مطلبی که می‌خوایم بگیم، زمان اون مطلب رو به درستی انتخاب کنیم. مثلا عرض می‌کنم خدمتتون از باب مثال، زمان قبلا به عنوان دیگری به دلیل دیگری اشاره کردیم، زمانی که آقایون میان تو خونه از سر کار و خسته هستند، گرسنه هستند، این زمان به هیچ عنوان برای هیچ نوع گفتگوی آماده نیست. هیچ نوع گفتگوی، حتی گفتگوهای عاشقانه. یعنی دیگه از گفتگوی عاشقانه چه بالاتر؟ یعنی آقا از سر کار اومده گرسنه شه، یعنی انقدر این بحث جدیه. بعد خانم مثلا دم در وایسه، فرض کن بگه خب بیا حالا با هم یه گل بگیریم، با هم شعر بخونیم مثلا حرف دیگه. آقا جون شعر بخوره دوست دارم، من الان رود کوچیکم داره بزرگم میخوره، اصلا مردم اگه دارم قش میکنم از گرسنگی، من نه حال عشق شنیدن دارم نه توان عشق دادن دارم، من الان چیزی که دوست دارم یه مثلا ظرف غذای گرم آماده است که شکم منو سیر کنه. لذا تنها گفتگویی که قطعا در لحظه ورود آقا به منزل به شدت برای آقایون خوش آمده و در واقع خوشاینده، اینه که خانم بگه غذا آماده است. این گفتگو واقعا گفتگوی فوق‌العاده و شیرینی است و آقایون واقعا خوشحال میشن از این گفتگو و عکسش هم عکسشه. نیم ساعت دیگه آماده میشه، یک ساعت دیگه آماده. اصلا غذا نداریم یا غذا سوخته، یعنی مثل اینکه یه آپارتمان 10 رو سر آقا خراب شده باشه که حالا چه وقتیست. یا مثلا فرض بفرمایید تو زمان گفتگو که عرض میکنم، بعضی وقتا هست که اصطلاحا ما میگیم آقایون توی غار درون خودشون و تنهایی خودشون دارن سیر. حتی آقایون معمولا تو غار هستن، معمولا آره. بعضی وقتا یه سرکی میکشن به بیرون زندگی که چه خبره و اینا. حالا غار تنهایی رو من یه توضیحی بدم، خالی از لطف نیست که زیاد پیش میاد. ببینید دوستان عزیز، خواهران، برادران، منظور ما از غار تنهایی چیه؟ منظور ما اینه که یه آقا برای مسائل و مشکلاتی که براش پیش میاد در زندگی، حالا مشکلات که میگم این اوجشه، برای رفع و رجوع کردن مسائل زندگیش دائما در حال فکر کردنه. یعنی مثلا عرض کردم خانم به اصطلاح داره صحبت میکنه با آقا در هر موضوعی که فکر کنید، بعد وقت آقا صحبتی نمیکنه، پیش میاد اون لحظه آقا داره چی میگه؟ حالا این داره میگه مثلا تابستون بریم فلان جا مسافرت، کجا بایستیم، کجا بریم، چیکار بکنیم، چیکار نکنیم. آقا تو اون لحظه داره چی فکر میکنه؟ این داره میگه من الان دارم ماهی 1,000,000 قسط میدم، بعد درآمدم هم که اینقدره، بعد اون میگه خب بریم اونجا، بعد تو فلان مثلا هتل بریم مستقر بشیم. این میگه خب من ماه بعد یه انقدر پول قرض میکنم. این میگه بعد که رفتیم اونجا، از اون جاده میریم جاده شمال، یه دوری هم اونجا میزنیم، یه عکس مثلا یادگاری هم با بچه ها میگیریم. این میگه خب من باید یه مرخصی هم از اداره بگیرم، حالا برم از با رئیس اداره صحبت کنم برای اونطور. یعنی فکر کنید این که میگیم تو غار تنهایی، معناش نیست که آقایون افسردن، خیر، معناش اینه که آقایون دائما در حال فکر کردن برای بهتر کردن شرایط زندگی هستن. قاعدتا آقایون اینطوری هستن. لذا بعضی خود دیگه تنها نکته ای که حالا باید اصلاح بشه در ما آقایون اینه که بعضی خود فکرهای ما خیلی طولانی میشه. یه طورایی که مثلا فکر کنید طرف میخوابه یه 7 ساعت، خب 7 ساعت خوبه دیگه، آقا 8 ساعت خیلی خوب، آقا 9 ساعت چون نمیخوان بیدار بشن دیگه. بله بود آروم آروم باید نمیگه خب ببخشید لطفا بیدار بفرمایید خودتون رو و تشریف بیارید یه چایی میل بکنید. یعنی زیاده از حد رفتن در این فکر و خیال ها هم برای سلامت خود ما آقایون مفید نیست، هم برای در واقع احساس خوشایند داشتن همسر مسئله مناسبی نیست. لذا زمان گفتگو رو داشتم عرض می‌کردم، وقتی که آقا به طور طبیعی در غار تنهایی خودش هست، اون زمان هم زمان مناسبی نیست برای گفتگو و اون وقت رو نباید انتخاب کنیم برای گفتگو کردن. و نکته سوم در خصوص زمان گفتگو عرض می‌کنم و بریم به سراغ آیتم بعدی. مسائلی است که فرض بفرمایید آقا قبلاً حالا یا ابراز نظر کرده یا خودمون می‌دونیم که در این زمانها این آقا کلن اصطلاحاً مثلا سمعش یا گفتارش یا ذهنش بند میاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید، حالا این قابل تجربه است، حتی این خانم آقا نمیشناسه ولی معمولا آقایون شاید بیشتر، مثلا عصرای جمعه یا غروبای جمعه معمولش رو عرض میکنم، حالا این از جهتی است که چون فراوانیش زیاده من گفتم، ممکنه مواردی پیش بیاد روزای پرکار آقاست، بعضی روزها از روزای پرکاریه، ما میدونیم اون روز پرکار به ما ابراز شده، مثلا دوشنبه ها پرکاره، یه شنبه ها پرکاره، یا عصر یه شنبه پرکاره به یه دلیل خاص، حالا هر چی میتونه باشه. من عصر جمعه رو گفتم، حالا اینم بگیم زمان جلسمون متبرکم بشه ان شاء الله بیش از گذشته، که من روایتی رو از اگر خطا نکنم از یکی از حضرات معصومین، حالا به دقیق خاطرم نیست، به خاطر دارم که در فلسفه این که به اصطلاح چرا عصرهای جمعه معمولا در حقیقت یک حالت غمی یا دلگیری معمولا به سراغ اکثر افراد مشخصا ماها بنده و جناب عالی کلن پیش میاد، اینه که نقل اینه که یکی از نقل و تحلیل ها اینه، طبق این روایتی که من عرض میکنم خدمتتون، یکی از زمانهایی که در واقع حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی به تقدیمشون فرمودن، اعمال مؤمنان به ایشون عرضه میشه هفتگی و از اعمال بعضی از مؤمنان تکدر خاطر پیدا میکنن و این تکدر خاطر این سبب میشه که فضای عالم رو میگیره. البته مشخصا مؤمنان هرچه بیشتر درجات ایمانی بیشتر باشه میزان در واقع گیرندگی هم بیشتره. حالا این از این جهت که خواستم این نکته رو در لابلا گفته باشم خدمتتون عرض کردم. خب تا الان ما 2 تا عامل از عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگوی همسران رو عرض کردیم. عامل بعدی و مؤثر بر کیفیت گفتگوی همسران افکار و باورهاست. یعنی چی افکار و باورها؟ ببینید دوستان عزیز، در گفتگو خیلی مهمه که فردی که داره گفتگو میکنه یا گفتگو رو میشنوه، دو طرف گفتگو رو عرض میکنم، اینها بتونن با دنیای هم، با باورهای هم ارتباط ایجاد کنند. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف گفتگو میکنه، من باید بتونم با تمام وجود برم تو دنیای او. لذا یه خانم وقتی اون مثال لباس رو که عرض کردم و ده ها مثال از اون دست، یا برای آقایون هم پیش میاد، وقتی یک آقایی داره مثلا فرض بفرمایید نکته ای رو مطرح میکنه، خانم باید با تمام وجود دنیای او رو درک کنه. لذا اگر با درک افکار، با درک اصطلاحاً باورها و دنیای او باشه، به طور طبیعی محصول این گفتگو محصول خوشایندی خواهد بود. من یک دو تا مثال عرض بکنم. مثلا فرض کنید آقایی خیلی اهل فوتبال و ورزش باشه و خانومی هم بدون این آقا به شدت اهل فوتبال و ورزشه و دائما چیزی که او رو خوشحال میکنه گفتگو کردن در این بابه. خب به طور طبیعی خانم میخواد بگه آقا تو تا کی داری فوتبال نگاه میکنی؟ دیگه بس نیست، من اصلا از فوتبال کلن متنفرم. مثلا خانم با آقا بگه. خب این نه تنها تأثیر مثبتی بر این نکته ندارد که آقا از فوتبال جدا بشود، بلکه چه بسا یک تأثیر منفی هم برای خانم داره. این دفعه اگه بدونه خانم خیلی اصطلاحاً مثلا به تعبیر ما میگیم نق میزنه سر فوتبال نگاه کردن، میره خونه دوستش نگاه میکنه، اونجا هم با سس اضافه نگاه میکنه، هم کلی تخمه میخورن، هم کلی هم با هم همزاد پنداری میکنن، هم زبون میگیرن، کلا همه چی ردیف میشه اونجا. لذا حالا من یه مثال درستش رو عرض کردم. در این دور جاهایی که همه چی طبیعیه و افراطی هم البته در کار نیست، همراهی کردن خانم، اینا میتونه، میگم وارد دنیای طرف شدن تو گفتگو خیلی مؤثره. یعنی من اصطلاحا اگر میخوام خوب حرفام شنیده بشه، باید یکی دو بار حرفای طرف مقابلم رو خوب بشنوم. بشنوم یعنی چی؟ خب راستی چند شد تیمتون؟ تیمتون برد؟ حالا من اصلا نمیدونم تیپ مثلا استقلال آبیه یا سبز یا کلونه یا چه میدونم زرد یا چیه، نمیدونم. من صرفا چیزی میپرونم. تیمتون برد؟ خب خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که تیمتون برده. خب مشخصه بعد از بازی اگه مثلا این چه میدونم لیوانا رو نشکسته، این میز رو جلوش در بداغون نکرده، اینا خب معلومه، خب خوشحاله. اگه اون اتفاق افتاد معلومه خیلی غمگینه. یا اگر غمگین میشه، اینا رفتن تو دنیا، منظور من اینه تو دنیای طرف مقابل، نگران نباش درست میشه، دفعه بعد میبریمشون، دفعه بعد چیکار میکنین، دفعه بعد درست میشه، خدا کریم انشاءالله، خدا با ماست. از این حرفا. یعنی فکر کنید طرف اصلا نمیدونه فوتبال چیه، بگه طرف گفتن به اصطلاح از ثبت به حضور شما کل آرزوتون در دنیا چیه، کسی بود اصلا اهل فوتبال اینا نبود، گفته بود آرزوم اینه که من بعضی وقت میبینم این جوونا 22 نفرن دنبال یه توپ میدوان. او چه کاریه، شما به هر کدوم یه توپ بدین این بیچاره ها انقدر احساس به اصطلاح چیز نکسری نکنن که 22 تا جوان تو مملکت یه توپ، خب به هر کدوم یه توپ بدین مشکلشون حل میشه و مشکل رفع میشه. بعضی وقت طرف انقدر اطلاعات از فوتبال داره، ولی بیانش برای اینکه به طرف مقابلش بگه من در دنیای تو هستم، من در باور تو هستم، من با باور تو همراهی میکنم، تأکید میکنیم باورهای درست. حالا البته ببخشید، ما اگه بخوایم اوج دینی و اسلامیش رو بگیم، البته شما عزیزان ظرفیت شنیدنش رو دارید، اما ممکن احیانا در جای دیگری کسی خدای ناخواسته ظرفیت شنیدن این حرف رو نداره و اتفاقا بخشی از سوء تفاهم ها برای بعضی از گویندگان تو همین جا رخ میده که مثلا فکر کنید تا کجا گفتگوی مؤثر و هوشمندانه میتونه خودشو نشون بده. تا جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام چه کاری انجام میده در قرآن داره دیگه. در قرآن داره حضرت ابراهیم وقتی میره با به اصطلاح خورشید پرست ها هم سفره هم داستان میشه، خب میخواد با اونها گفتگو کنه دیگه، اصطلاحاً میخواد با اونها اصطلاحاً تأثیر بذاره، نمیخواد گفتگو کنه، میخواد تأثیر بذاره. هدف اصلی او تأثیر گذاریه، اما از راه صحبت کردن با اینها چی بهشون میفرماید؟ بله تعبیر همینه، تعبیر همینه که میفرماید که فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، وقتی دید به سر خورشید اومده و خیلی نورانی و اصطلاحاً خیلی چشمگیر شده، گفت منم اصطلاحاً با شما هستم. به تعبیر من این بله پروردگار خوبیه، چیه؟ یعنی چیزی رو گفت که طرف مقابل چی باشه اصطلاحاً؟ خوشش میاد، آرامش پیدا میکنه، ولی نه اینکه خوشش بیاد صرفاً در انحرافش بمونه، نه، چون میخواد تأثیر بذاره روی او. بعداً هدف دیگری داره، نمیخواد صرفاً حالا بگی من هستم طرفم تو انحراف خودش بمونه، خیر. بعد شب که میشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی که خورشید میره اصطلاحاً و غروب میکنه، فلان ما رأى القمر بازغةً، درسته؟ قال هذا ربی، گفت بابا من خدایی که 12 ساعت به تعبیر من با ما هست، این نمیتونه خدای خوبی برای من باشه. من یه خدایی میخوام که اصطلاحاً 24 ساعته آنلاین باشم با او. یه خدایی که یه وقت آفلاینه یه وقت آنلاینه، این به درد من نمیخوره. من میخوام هر وقت خواستم برم سراغش. رفت سراغ ماه پرستا، باز همینطوری شد. فلان ما رأى القمر بازغةً قال هذا ربی، که باز همینطوری، که باز همون اتفاق میفته، همون گفتگو صورت میگیره. بعد خوب که با اینا رفت، هم داستان شد، هم گفتگو شد، هم سخن شد، دقیقا همین بحث ما همینه، هم سخن شد، اصطلاحا عزیزان دلشون رو به دست آورد. من اینو تو پرانتز، یه نکته تربیتی، ما کلا قش میکنیم تو بحث‌های تربیتی همواره، اونم اینه عزیزان، روی فرزندمون اگه بخوایم تأثیر گذار باشیم، روی پسرمون، حالا ما بحث ما همسرانه، من بحث تربیتی میکنم، اگر روی بچه‌مون، پسرمون، دخترمون، تو هر سن و سالی بخوایم تأثیر بذاریم، حالا همسایه‌ها همینطور، پدر مادر همینطور، دوستان همینطور، همکاران، روی هر کس بخوایم تأثیر بذاریم، اصلا راه اینه، راه دیگری وجود نداره. شما برید بگه از اولیاء خدا بگردید، مگه حالا در 10 میلیارد یکی که بگن آقا جون تو نمیخوای با این صحبت کنی، من برات یه ذکری میگم، این ذوب میشه، آب میشه دلش به حالت. ما نادر میشنویم این چیزا، اصلا انقدر نادری که اصلا قابل ذکر نیست، به ما این راه پیشنهاد نکردن. لذا اگه بخوایم تاثیرگذار باشیم عزیزان، این نکته خیلی خیلی مهمه، ما باید از طریق اصطلاحاً صحبت‌های خوشایند. قرار نیست عزیزان اگر کسی تفکر بدی داره، مثلا فرزند من تفکر اشتباهی داره یا خطایی داره، پسرم، دخترم، فرقی نمی‌کنه، مثلا در حجاب برای دختران، در حجاب برای دختران، اگر دختر مثلا حجابش از دید مادر محترم در اون مناسب نیست، شیوه برخورد ما با او، حالا بحث من از گفتگو میخوام یه گریزی بیم بحث بذارم، ولی بحث ما این نیست، این که من روز اول، جمله اول، لحظه اول حرف آخر رو بزنم، این اشتباهه. من خواستم این جمله رو بگم، در واقع ما نباید حرف اول، حرف آخر رو اول بزنیم. بسیاری از والدین وقتی با فرزندانشون دچار چالش میشن تو موضوعات تربیتی، یکی از اصلی ترین دلایل اینه که، یا معلمان، حتی معلمان و اساتید بعضا پیش میاد که حرف آخر رو اول میزنن. خیر، نباید حرف آخر رو اول زد. اگر حرف آخر رو اول زدیم، اصطلاحا صورت مسئله لو میره. این یکی از آسیب‌های بدشه. آسیب مهمترش، حالا لو رفتنش برای سرتون، لو رفت که لو رفت، خیلی خوب. آسیب بعدیش جبهه‌گیری طرفه. ما نباید اجازه بدیم جبهه‌گیری ایجاد بشه وضعیت خونه. یعنی دو جبهه ما نیستیم، ما یک خانواده هستیم. ما یک خانواده به هم پیوسته هستیم. یک خانواده همراه هستیم. خب حالا یکی ممکنه از این کلمات استفاده کنه. خب تو زاویه دیدت متفاوته. حالا من نمیخوام خیلی بحث رو توسعه بدم، ولی باور کنید کاش که میشد در بیانات، پیام‌ها و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب، کاش که میشد یک چند جلسه در خصوص شخصیت‌های مطرحی که یا فوت کردند یا الان زنده هستند. این رو اون تطبیقی نشونتون میدادم که ایشون چقدر هوشمندانه شخصیتی که 180 درجه با او اختلاف نظر داره، چه اونایی که الان زنده هستند پستای کلان اجرایی دارن، چه اونایی که رفتن به رحمت خدا، ولی طوری با اینا حرف میزنه که کسی که داره گوش میده متوجه نمیشه اون بالا چقدر اختلاف جدی وجود داره. اختلاف رو اشاره میکنه ها، تذکرات رو هم خیلی هوشمندانه اشاره میکنه، اما فضای گفتگو اینه که ما یه خانواده هستیم. البته این برای جذب، شما خوب متوجه میشید این پاسخ غیر مستقیم دارم، پاسخ یه سوال دیگرم میدم، پاسخ به این سوال دارم میدم که چرا بعضی وقت در بیان بزرگان، چه حضرت امام چه رهبر عزیز، چرا نسبت به افراد منحرف اظهار نظر جدی و رسمی و تند صورت نمیگیره؟ پاسخش خیلی واضحه. مگه پیامبر اکرم نسبت به ابوبکر، عمر، عثمان یا امام علی نسبت به طلحه، زبیر آمدن صریحا وقتی که اینها داشتن منافقانه رفتار میکردن اظهار نظر صریح نکرد؟ با گفتگو، بحث من گفتگوه، با گفتگوهای هوشمندانه هم خط قرمزهاشو بیان میکرد، ولی در لابلا دیگه اینجا یه قواس میخواد، اینجا یه آدم دانا میخواد که بتونه این پازل رو به هم بچینه، تصویر حقیقی براش رخ نمایی کنه اصطلاحاً و خودشو نشون بده. اما اگر نه، افراد ظاهر کلام بابا همش که گل و بلبل، همه چیز که این که عمر که پشت در پیغمبر نماز میخونه، اینم که اینطوریه، اونم که اونطوریه، اینم که با هم رفت آمد دارن، اینم که به این پیام داده، اینم که برای این حکم زده، اینا ظاهر کاره. دقیقا مثل پدر باهوش، مثل مادر باهوشی که عرض کردم برای فرزندانش میدونه فرزندش خطای بزرگی داره مرتکب میشه، مثلا دختر راه انحرافی رفته، پسر راه انحرافی رفته، پسر رو گرم در آغوش میگیره، دختر رو گرم در آغوش میگیره، دخترم، پسرم، عزیزم، ما چی هستیم؟ اصلا وانمود نمیشه تو مسیرت رو جدا کردی. این جمله جمله درستی نیست. تو کلن مسیرت رو از خانواده جدا کردی، تو کلن فلان. چرا؟ در یک جا بله، در جاهای حاد دهاد دهاد دهاد، اونم در مراحلی که طرف از بلوغ کامل فکری عقلی برخورداره و مسیر انحراف رو با آگاهی، تأکید می‌کنیم با آگاهی، با دانش و با لجاجت نمیخواد تغییر بده، همون کاری که بسیار از بزرگان میکنن در طول تاریخ بوده، ابراز براءت میکنند، ابراز براءت، میگن آقا این فرزند من هست اما این کاراش رو من ربطی نداره. خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو که نسبت به فرزندشون در دوره حیاتشون اعلام براءت کردن. بعضی از بزرگان ما مثل آیت الله محمدی گیلانی یا حالا اسم نمیخوام بقیه هم اسم بیارم، هستن چند تا از بزرگواران، ایشون عضو شورای نگهبان بودن، خودشون در واقع پیگیر گرفتن فرزندشون بودن که فرزندشون عضو سازمان منافقین بود و چه و چه. خواستم بگم در اون حادش، بحث من این نیست، ولی از گفتگو تا جایی که را داره، از گفتگو حتی در خصوص فرزندی که اشکالی در او ایجاد شده، مشکلی در او ایجاد، ما طوری با اون حرف میزنیم اجازه نمیدیم که فرزندمون به مخیلش خطور کنه، انگار من با خانوادم متفاوتم. حالا تو همسران، تو همسران که در اوجه دیگه، اگر همسران به هم نزدیکتر نباشن کی قرار نزدیکتر بشه؟ لذا در گفتگو جمع این بحث رو من توسط دادن تعمد داشتم تو باورها و افکار بگم، حتی همسری که حالا شوهر یا خانومی که واقعا دنیاش متفاوته، من یه اشاره میکنم، حالا این تیکه رو بعدن دوستان به درستی چیز میکنن چون این فایل ها روی کانال هم قرار میگیره، بعد بیان طوری باشه که احیانا 1000% از عزیزانی هم که با مذهب ما همراهی کامل ندارن، هرچند در شهر ما تقریبا نیست، ولی از باب اطلاع عرض بودن. مثلا فرض بفرمایید گفتگوی پیغمبر با عایشه، همسر پیامبر، پیامبر عایشه رو در کنارش داشت، خب اما در تاریخ نقل نشده، حداقل ما لاقل نشنیدیم که پیامبر چون که عایشه اساساً تفکر و باورهای 100% در بسیار از اوقات مغایر با پیغمبر داشتند. خب پیامبر با او چگونه برخورد کرد؟ آیا تو محبت کردن به او کم گذاشت؟ هرگز. آیا تو عشق دادن به او کم گذاشت؟ هرگز. این اوج هنر پیغمبر اکرمه. یا حضرات معصومین دیگر، یعنی میخوام بگم از اون طرفش هم هست، جناب آسیه، اون بانوی پاک و به اصطلاح مخلص، همسرش کی بود؟ فرعون. حداقل در نسخ تاریخی ما نقلی نشنیدیم که آسیه چون فرعون شوهرش بود به خاطر این مثلا قضاشو میسوزون بهش میداد، میگفت چون تو خدا را قبول نداری من غذای سوخته بهت میدم، چون تو خدا را قبول نداری من غذای پردمک بهت میدم، چون تو خدا را قبول نداری من در مثلا مسائل زندگی کم برات مایه میذارم و و و و. اینطور چیزی وجود نداره. مسائل مربوط به حیات زوجیت انقدر فراتر از اینا هستن که شیوه دین هم همینه، پیشنهاد دین هم همینه. یعنی من چرا گفتم خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستیم، برادران و خواهران، چون به حمدالله الگوهای عمیق و قوی ایمانی دارید به حمدالله، و واقعا خداوند رو سپاسگزاریم به خاطر این نعمت خیلی خوبی که همه شما عزیزان داده. این از این جهت میگم که ممکنه به ذهن عزیزی، برادری، خواهری بیاد که آقا جون من محبت هام رو و شیوه های ارتباطم رو با طرفم تنظیم میکنم بر اساس میزان تقیدات دینی او. هرچه تقیدات دینی او بیشتر بشه بهش بیشتر محبت میکنم، هرچه کمتر بشه بهش بیمحلی میکنم. اینطوری نیست، اتفاقا برعکس. در جایی که تقیدات دینی هم کمتره، یکی از بهترین روش ها برای دعوت طرف به این داستان ها همین کاره. یعنی منظور من اینه، یه خانم مؤمن اگه یه شوهر کم ایمان داره، یا یه آقای مؤمن اگه یک همسر و یک خانم کم ایمان داره، اون آقا و این خانم باید برای همسرانشون دوبله مایه بذارن. چرا؟ به خاطر اینکه این نیاز بیشتری به عطوفت ایمانی داره، و اگر عطوفت ایمانی رو تجربه کنه اون وقت امکانش هست اتفاقی براش بیفته، و الا بگیم خیلی خوب تو همینطور ضعیف الایمان هستی، من بیشتر برات مایه نمیذارم، بیشتر مثلا رو اعصابت را میرم که متنبه بشی. از این شیبه ها حداقل در فضای ما، این گرفتاری هایی که در دنیای ما وجود داره، اینا باعث میشن که مشکلات فراوانی ایجاد بشه. من جمله آخر رو بگم و بیشتر معذرتون هم نکنیم، دوستان عذرخواهی هم میکنیم و ما رو حلال کنن به خود تاخیر تقریبا ناخواسته‌ای که امروز برای جلسه امروز ما پیش اومد، در حد یکی دو دقیقه عرضون رو جمع بکنیم که به وقت اذان داریم نزدیک میشیم. پس ما تا الان سه نکته رو در خصوص عوامل مؤثر بر در واقع کیفیت گفتگو عرض کردیم. چهارمیش رو عرض میکنم خدمتتون. چهارمین عامل دلنشین بودن گفتگوه، خصوصا در فضای گفتگو میان همسران. در فضای گفتگو میان همسران عزیزان، اصلا فضای زندگی اینه. من نمیدونم چرا بعضی وقت برای این گله رو ما داریم به واقعا فیلمای تلویزیون و سینمای ایران که خیلی بیشتر گله داریم این دفعه، که واقعا فضای ما سالهاست، خدای شما عزیزان، من دستم رو دراز میکنم، دست نیازم رو که عزیزان به ما مدد برسونن. اگه فیلمی سریالی به پستتون خورد احیانا، حالا که در اون فیلم و سریال یه مدل گفتگوی دلبرانه میان دو همسر وجود داشت، به ما بگید، ما خیلی خوشحال میشیم، ما تبلیغش کنیم تو جلساتمون، تو کلاسامون تبلیغش کنیم. از بس متاسفانه بعضی از این فیلم و سریال ها فضای نقار، فضای جنگ و جدال، فضای اصطلاحاً بگو مگو میان همسران رو نشون میده، حتی به طنزش هم به نظر من باید ملاحظه کرد. یعنی من اتفاقا تو طنزها ما به هزار روش میتونیم مردم رو بخندونیم، ولی باید مواظب باشیم مردم رو سر اصول زندگیشون نخندونیم. مثلا اینکه نشون بدیم زن و شوهر دائم به هم جیغ و داد میکنن، اصلا فکر کنید برای بچه‌هایی که اینو دارن میبینن، حتی تو سریال های مارمزون تو سریال ماه رمضان که همه دارن نگاه میکنن. حالا سریال طنزه، خیلی خوب، بعدم طنز باشه، هرچی طنز بیشتر باشه بهتر. اتفاقا من طرفدار پرپاقرص سریال های طنزم، ولی طنز نه سر ارزش های خانوادگی، این که نشون بدیم این زن و شوهر کاملا به اصطلاح بگو مگوهاشون تمامی انگار نداره. لذا این عرض میکنم خدمت دل نشین بودن و گفتگو. واقعا داشتم فکر میکردم چه سریالی به شما پیشنهاد کنم یا چه گفتگوی رو من پیشنهاد کنم، بگم آقا فلان سریال سریالی است که تونسته شیبه گفتگوی دلبرانه و دلنشین میان همسران رو خوب به تصویر بکشونه. من تنها چیزایی که به ذهنم میاد شما کمکم کنید، میخوام عمدن ذهن شما رو فعال کنم. مثلا همین سریال یانگوم، این یادم میاد، من تازه یانگوم همش هم نه، این قسمت یانگوم، قسمت خود یانگوم خانم، منظورم حاج خانم یانگوم عرض کنم که حالا ذکرشون رو کردیم بیراه نگفتیم، چون هم تو زلزله کرمانشاه مثلا با اینکه ایشون تیسود چنیده بود که اینطور چیزی بوده، اومده بود و یک کمک خیلی مناسبی به حد و وسع خودش به زلزله زده ها انجام داد، با اینکه نه هم دین ماست نه هم میهن ماست نه چه. به هر حال گفتگوهای این مدلی، یه گفتگوهای دلنشین، یعنی جالبه وقتی همسران با هم صحبت میکنن قاعدتا نباید من و توی در کارشون باشه. این شاید جمله پایانی من باشه و عرضم جمع بشه که در دلنشین کردن گفتگو شیرین ترین نکته. بله آفرین، به جای دوتا من ما یه ما شدیم، به جای اینکه من میگم تو میگی ما اتفاق افتاده. یعنی در گفتگو بدم نیست حالا این اتفاق بیفته که همسران به گونه‌ای بعضی از چیزاشون رو تداخلی کنن، حالا چه در گفتگو چه در عمل. تداخلی یعنی چی؟ یعنی طوری ابراز کنن که یکی‌ان. یعنی خانم گاه از اوقات از زبان آقا چیزی رو نقل کنه، برای خودش داره نقل میکنه ها، خب اما از زبان آقا نقل کنه. آقا وقتی چیزی رو نقل میکنه از طرف خودش میخواد بگه، اما از زبان خانم بگه. یعنی کاری کنند طوری رفتار بشه که این یکی بودن ابراز بشه. مثلا فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، آقا از تعدیق خیلی خوشش میاد، خانم شاید خیلی ارادتی به تعدیق نداشته باشه شاید، بعد خانم بگه چون من خیلی تعدیق دوست دارم برای تعدیق درست کردم. ببینید مثلا جمله دوگانه سوزه ها، ولی کاملا معنای خودش رو داره. آقا هم میدونه خانم خیلی ارادتی به تعدیق نداره، میگه چون من، نمیگه تو، چون من تعدیق خیلی دوست دارم برات درست کردم. آقا هم از اون بر ممکنه از یک لباسی، از یک غذایی، از یک امر دیگری خیلی خوش نداشته باشه، اما بدون خانمش به اون ارادت داره. مثلا گل، ممکنه آقایون نسبت به گل خیلی از آقایون نمیگم بی تفاوتن، ولی تقریبا بی تفاوتن، اما خانم ها با گل واقعا زنده میشن بسیاری از اوقات. بعد آقا بگه چون من خدا خیلی هم دوست نداره گل ها، یه شاخه گل فرض کنید، بگه من چون من خودم گل خیلی دوست دارم برات گل خریدم. از کجا؟ از همین بولوارا هستن، آخرین بولواری که گلاش پنجشنبه ها من گفتم قبل دیگه لو دادیم قبلا اونجا، اگه ما رو اونجا دیدید به هر حال آره حلال بفرمایید. آره پنجشنبه آخر وقت دیگه، یه روب مونده به غروب آفتاب، بهترین گل ها با حجم بالا با قیمت کاملا پایین در همین آرامستان هایی که هستن قابل استفاده هستن. خیلی ببخشید زمان ما یکم بیش از اندازه شد، انشاءالله این زمان برای عزیزان مفید فایده واقع بشه.